با درود خدمت یاران و دوستان مهربان شنونده رادیو فرهنگ. اگر در خاطرتون باشه هفته گذشته در گفتگویی که با خانم شعله پاکروان داشتیم قرار بر این بود که روز چهارشنبه سوم ماه آوریل که برابر بود با 14 فروردین نشستی در شهر لاهه هلند برگزار بشه، سمیناری که کمیسیون امور خارجه پارلمان هلند برگزار میکرد. مضمون این نشست در مورد وضعیت زندانیان سیاسی و نقض حقوق انسانی در ایران بود که در این کنفرانس شماری از فعالین سیاسی و حقوق بشر ایرانی نیز شرکت داشتند، از جمله خانم شعله پاکروان همراه با فعالین دیگر. ما این قرار را گذاشتیم که این هفته پس از نشست کمیسیون امور خارجه پارلمان هلند باز هم از خانم پاکروان جویا باشیم چه گذشت، افراد شرکت کننده، احزاب هلندی که شرکت داشتن و دستاورد این نشست. خانم پاکروان درود دارم و خسته نباشید میگم و رنج سفر به هلند و بازگشت. اگه ممکنه در این مورد برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
سلام آقای اوحدی عزیز، همه همکارانتون و همچنین هموطنان عزیزم. بله، یه سفر طولانی که من تقریبا 42-43 ساعت نتونستم بخوابم به خاطر اینکه همون روز صبح زود پرواز کردم رفتم و شبم دیر وقت برگشتم و چون از روز قبلش که 13 به در بود در واقع من بیدار شده بودم دیگه نخوابیدم تا نیمه شب روز بعدش. ولی یه دستاوردهایی داشت. اولا توضیحاتی داده شد درباره زندانیان سیاسی که بیمار هستن و اینکه قوه قضاییه و دستگاه قضایی بیتوجهی میکنه تا حدی که زندانیان بیمار گاهی وقتا جونشون از دست میدن. درباره آرش صادقی صحبت شد، درباره سعید شیرزاد صحبت شد و کسان دیگری که خیلی از هموطنان میدونن که اوضاع زندانیان سیاسی در چه حالیه. ضمن این که درباره احکام غیر معقولی که اخیراً صادر شده و همچنین این که رئیسی به ریاست قوه قضاییه گمارده شده، خب نماینده هایی که اونجا بودن شناخت آنچنانی نداشتن از این اوضاع و از این شرایط. خیلی هاشون، یعنی دو تاشون که به زبون آوردن که تعجب کردن، انگار که یه چیزی خیلی مثلا عجیب رو داریم براشون تعریف میکنیم و گفتن که پیگیری میکنن و این رو در به اصطلاح صحن مجلسشون حتما مطرح میکنن. نمایندگانی هم که بودن تقریبا بلافاصله بعد از جلسه که تموم شد اونها رفتن و چند ساعت بعدش این خبر اومد که یه سوالهای رسمی رو از وزیر امور خارجه کردن و 6 هفته بهش فرصت دادن، یعنی در واقع پارلمان به وزیر خارجه 6 هفته فرصت داده که جواب این سوالها داده بشه که ناشی از همین شناختی بود که اون اعضایی که در کمیسیون بودن پیدا کردن با اون صحبت ها. خانم شیوا محبوبی اولین سخنران بود. اینو بگم پیش از صحبت درباره گفته های خانم محبوبی که به هر کدوم از سخنرانان 10 دقیقه وقت داده بودن. خب دوستان عزیز بلد بودن، میتونستن انگلیسی صحبت کنن و از همه 10 دقیقهشون میتونستن استفاده کنن. تنها کسی که مسلط به زبان انگلیسی نبود من بودم و اگر قرار بود که به اصطلاح ترجم بگیرم این وقت هی کم میشد، حدود 4-5 دقیقه میشد و من راستشو بگم برای این که میخواستم مطالبم رو کامل باز کنم این تصمیم گرفتم که متن صحبت هام رو به فارسی بنویسم و به عزیزانی بدم که برام ترجمه کنن و این اون ترجمه رو من بنویسم روی کاغذی و بعدشم بخونمش. و همین کارم کردم که 10 دقیقه رو در واقع استفاده کرده باشم. من به ترتیب حالا میگم که کیا چه صحبتهایی کردن. اولین سخنران خانم شیوا محبوبی بود درباره زندانیان سیاسی، احکام قضایی و شرایطی که دستگیر شدن، به چه دلیل دستگیر شدن، از آتنا دائمی، از سعید شیرزاد، از گلرخ، از تمام کسانی که خب رسانه‌ای هستن و یکی دو نفر که خیلی مشهور نیستن و به اصطلاح خارجی‌ها نمی‌شناسنشون صحبت کردن. نفر بعد آقای حسین احمدی نیاز، وکیل رامین حسین پناهی بود. ایشون درباره اوضاع قضایی، یعنی شرایطی که به اصطلاح در دادگاه‌های ایران میگذره صحبت کردند، درباره پرونده‌هایی که خودشون وکیل بودن، درباره جایگاه یک وکیل، درباره اینکه قوه قضاییه وقتی مستقل نیست چه بلایی سر وکلا میاد و اینکه چند همکارشون رو نام بردن که به دلیل دفاع از موکلینشون زندانی شدن و یه مقداری درباره شرایط خودشون صحبت کردن و خواسته هایی داشتن که حالا خودشون به طور مفصل توضیح دادن. نفر بعد من بودم. من درباره مسئله تجاوز و اینکه چه بلایی سر دخترم آوردن، حقیقتش صحبت‌های من با بخشی از نامه ریحانه شروع شد که من ریحانه جباری 26 سال دارم با تنابی پیش چشمم که ازش ترسی ندارم، فقط میخوام بگم چیزایی که دادگاه نشنید، شاید گوشی در جهان پیدا بشه که حرفای منو بشنوه و بفهمه. و من از این جمله ریحانه استفاده کردم، توضیح دادم درباره اینکه چطور به اصطلاح مأمورین حکومت دست رازی میکنن به دختران و پسران ایرانی و قربانیان تحت فشار قرار میگیرن، زندانی میشن، اعدام میشن یا وادار به سکوت میشن. مثال زدم در مورد سعید طوسی و همچنین درباره نماینده ملکان که زهرا نویدپور رو بهش تجاوز کرد و بعد هم در یک حادثه‌ای که هنوز روشن نیست، هیچ بررسی هم نشده و هیچ توضیحی هم به جامعه داده نشده، کشته شده. پس ما به عنوان کسانی که خبرها رو میشنویم و به هم متصل میکنیم، میتونیم این تئوری رو داشته باشیم که ایشون توسط اون آقا کشته شده، نه به عنوان یک اتهام، این به عنوان یک تصور، به دلیل اینکه حکومت توضیح کافی نمیده و شفاف سازی نمیکنه. و من در انتهای صحبت هام خواستار برگزاری یک دادگاه بین المللی شدم و از کمیسیون وزارت امور خارجه پارلمان خواستم که به شکل فعال در برگزاری یک دادگاه که بررسی بکنه به اصطلاح پرونده ها یا سرنوشت افرادی مثل ریحانه رو که قربانی تجاوز بودن، تجاوز کسانی که وابسته به حکومت هستن و قربانی مجازات شده. از همین تریبون میخوام استفاده کنم که کسانی که چنین شرایطی براشون پیش اومده، خوشحال میشم اگر به اصطلاح با من تماس بگیرن. من شماره تلگرامم رو میدم که دوستان عزیزی که مایل هستن به این شماره تلگرام برای من پیام بذارن، چون که باید مدارک خودشون رو، مدارکی که لازم هست، جمع‌آوری بشه برای تشکیل این دادگاه. اینو بگم که در پایان جلسه رئیس این کمیسیون خانم بسیار منطقی و دانایی بود و خیلی خیلی قشنگ جلسه رو به اصطلاح مدیریت کرد. در پایان جلسه اومد منو در آغوش گرفت و به من گفت که در کنار تو و تمام کسانی که به اصطلاح عزیزانشون به این شکل واقعا قربانی شدن قرار داریم. من باز تکرار کردم که تنها کمکی که شما میتونین به ما بکنین همین که یک دادگاه برگزار بکنین. ایشون به من قول داد که تمام تلاشش رو برای برگزاری این دادگاه بکنه. بعد از جلسه هم به اصطلاح از من سوال شد که چقدر امیدوارین به این به کمک کردن یک چنین جلساتی من برای تغییر سرنوشت مردم ایران. حقیقتش آقای اوحدی، من همش فکر میکنم سرنوشت مردم ایران رو فقط مردم ایران میتونن تغییر بدن. البته که کشورهای خارجی گاهی منافعشون همسو میشه با منافع مردم ایران و این یه موقعیت ایجاد میکنه که آدم از اون شرایط استفاده بکنه برای پیشبرد به اصطلاح اعتراضات و اینکه آدم یه قدم جلوتر بره به طرف آزادی. ولی اینکه تمام توقعمون یا تمام چشم امیدمون به کشورهای خارجی یا چنین جلساتی باشه، من اعتقادی به یه همچین مسئله ندارم. سخنران بعدی قرار بود که امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی باشه. متاسفانه در دقایق آخر ما متوجه شدیم که ایشون موفق نشد بیاد و نمیاد و من اگر میدونستم که امجد نمیاد حتما در به جای مادر رامین و امجد به جای دای شریفه حتما صحبت میکردم، ولی چون نمیدونستم دیگه امکان به اصطلاح صحبت کردن درباره مسئله رامین و خانوادهش و اون بلایی که سر این خانواده اومده دیگه فرصتش پیش نیومد برای من. نفر بعد خانم پریسا پوینده بود که ایشون درباره زندانیان بیمار، اینکه شرایط درمانی دریغ میشه از زندانیان و چه سرنوشتی دارن صحبت کردن که من خیلی خوشحالم که در این باره صحبت شد. شاید همین باعث بشه که یه خورده توجهشون بیشتر بشه، ما دیگه کمتر شاهد باشیم کسانی مثل امید کوکبی، مثل علیرضا رجایی به اون مرحله برسن، جدای از کسانی که به دلیل کمبود امکانات پزشکی جونشون رو از دست دادن.
خیلی سپاسگزارم از توضیحاتی که دادین خانم پاکروان. برای آگاهی شنوندگان، چون بارها هم در گفتگوی که هفته پیش داشتیم و هم در گفتگوی امروز از نماینده متجاوز ملکان نام بردین، بهتره که اسمش رو اینجا برای دوستان بگیم که نام ایشان سلمان خدادادی بودن، نماینده متجاوز مجلس از ملکان. و دو دیگر
بله.
اشاره شد با زندانیان بیمار، همچنین خانم زینب جلالیان، علیرضا گلیپور هم نام برده شد که جزو بیماران هستند. و باز یه مورد دیگه هم اشاره کنم، خانمی که شما اشاره کردید اومد شما را بغل کرد و نقش ویژه‌ای داشت در برگزاری این جلسه، از حزب سوسیالیست هلند بود، خانم کارا بولوت نامش می باشد و فهم می کنم از نمایندگان حزب سوسیالیست و حزب کارگر و حزب اتحاد مسیحی هم در این نشست شرکت داشتن، احزاب هلندی.
بله، اول جلسه میگم کلن 6 نفر نماینده اومدن، اول جلسه 3 نفر بودن، حالا یکی دو نفر رفتن، دوباره کسان دیگه اومدن، کسانی که در کمیسیون های دیگه جلسه داشتن و بعد که کارشون اونجا تموم شده بود اومدن صحبت کردن. یکی دو تاشون درباره مسئله تجارت، درباره اینکه باید دنبال راهی باشن که هم مسائل حقوق بشری رعایت بشه هم تجارت ادامه پیدا کنه، که البته من شخصا با اون همین خانم کارابلوت انقدر اسمشون سخته که من نمیتونم یاد بگیرم.
ولی
با همین
خانم
بله صحبت
همینطور.
کردم، بله با همین خانم که صحبت کردم من حرف خودم رو زدم که من یک مادر هستم مثل میلیون ها مادر دیگه، نه تخصص سیاسی دارم نه تخصص تجاری، اما اینو میدونم که تجارت شما آلوده به خون بچه های ماست. شما دو راه دارید، یا میپذیرید که همچنان تجارتتون آلوده به خون باشه، نیست جونتون ادامه بدید، یا نمیپذیرید و مایل میشین که تجارت آلوده رو پایان بدین و تجارت سالمی رو شروع کنید. در اون صورت شما متخصص سیاست و تجارت هستین، شما بلدین راه پیدا کنین، شما این که باید دنبال راه باشین، نه من مادر یا ما خانواده های دادخواه ایرانی که فقط حکومت بلا سرمون آورده و اگر این بلا سر ما نمی اومد اصلا کجا صدای ما به گوش شماها می رسید. ببینید این خیلی مهمه به نظرم که جایگاه دادخواهان روشن باشه. دادخواهان آقای اوحدی، من تقریبا همیشه روی این تاکید دارم، دادخواهان وابسته به هیچ حزب و دسته و گروه سیاسی نیستن، در عین اینکه هر کدومشون تمایلات سیاسی دارن، خودشون تمایلات مذهبی جداگانه، چیزای افکار مختلف دارن، اما وقتی که زیر پرچم دادخواهی قرار میگیرن دیگه فارغ میشن از تمام اینها و به عنوان خانواده فقط دربارشون باید صحبت بشه و اینکه دنبال حقشون هستن، دنبال عدالتی هستن که از بچه هاشون دریغ شده و اینکه ازشون بخوان راهی پیدا کنید تا هم تجارت باشه هم حقوق بشر. من در واقع این رو به اون فرد گفتم، به اون خانوم، در جواب اون نمایندهی که دیرتر هم اومده بود، که وظیفه ما خانواده ها نیست که دنبال راهی برای این مسئله باشیم، ما فقط حرفمون رو میزنیم، حتی انتخابش هم به عهده خودتونه، خودتونم باید راهش رو پیدا کنیم.
خانم پاکروان، به عنوان پرسش آخر، بیش از این وقتتون رو نگیرم، آیا برنامه‌ای برای آینده در کشورهای دیگه هم فراروی داره؟ این کمیته‌ای که برگزار کرد این نشست را، فعالین سیاسی و حقوق بشری بودن، مثلا در کشور دانمارک، نروژ، سوئد، آلمان، فرانسه، یا یعنی اینکه نه همین محدود بود فقط در این جلسه که 3 آپریل برگزار شد؟
من آقای اوحدی اطلاعی ندارم اینکه به اصطلاح جلساتی برگزار میشه یا نمیشه، اما شخصا اگر پشت کوه قاف جایی یا تریبونی باشه که بتونم از جانب خودم به عنوان یک دادخواه و از جانب کسانی که به من نمایندگی دادن، از دادخواهانی که به من نمایندگی دادن حرف بزنن، میرم. برام هم هیچ فرقی نمی کنه که کدوم کشور برگزار کننده کیه. چرا؟ چون که حرف ما، صدای ما یکیه. ما برامون فرقی نداره که کمیسیون وزارت خارجه هلند باشه یا کمیسیون نمیدونم امور اجتماعی مثلا دانمارک باشه. هر جایی که جلسه‌ای برگزار بشه و راهی باشه برای رسوندن صدای دادخواهان، من به اندازه خودم، به سهم خودم حتما خواهم رفت، با وجودی که از نظر جسمی شما میدونید که من دچار مشکلاتی شدم، اما وقتی پای این مسئله میاد وسط من میرم، ولی اطلاعی ندارم در حال حاضر که جلسه بعدی چه اتفاقاتی خواهد افتاد نمیدونم، اما اینو میدونم که بعد از پایان 6 هفته این کمیسیون به ما جواب خواهد داد که چه نتیجه ای از اون جلسه گرفتیم.
درود بر شما خانم پاکروان، خستگی ناپذیر هستین، حضورتون در هر جا که باشه تاثیرگذار هستین، را شما بدانین. صحبت هایی که
باشین.
سخن پایانی چون همیشه خانم پاکروان.
سخن پایانی، درد ما که پایان نداره، اما میدونم که در تاریک‌ترین دوران تاریخ معاصر ایران ما مردم ایران هیچ راهی نداریم جز اینکه یا شمع باشیم یا آینه. به طور قطع راه سومی وجود نداره. امیدوارم که همه ما در این تلاش هایی که میکنیم موفق باشیم و خیلی زود بتونیم آزادی رو به کشورمون برگردونیم.
سپاس از شما و حضورتون در برنامه امروز. پیروز باشین و تا شنودی دیگر، بدرود. خانم شعله پاکروان.
قربون شما، خدا نگهدار.